بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صلوات. چشم ببخش من همین الان میزن بده من دربه. درس منطق صفحه 376 هستیم دیگه. اول بحث از تعریف کتاب امروز که خدمتون بردیم المنطقیات للفارابی هست. کتاب بسیار مهمیه. تو این کتاب 18 رساله و کتاب مرحوم فارابی رو جمع‌آوری کردن. این نیست که خود فارابی این کتاب رو نوشته باشه، 18 کتاب نوشته تو المنطقیات گرفتن جمع‌آوری کردن. فارابی متوفای 330 هجری قمری هست، یعنی قرن 4، یعنی الان که قرن 15 هستیم نزدیک 900 سال با ما فاصله داره. به عنوان معلم ثانی شناخته شده، شاگرد متا ابن یونس هست. متا ابن یونس شارحین ارغنونه، ارغنون ارسطو، یکی از شارحین ارسطو هست و عرفانی مشربه هست، یعنی تابع افلاطونه. چون اینها کسایی که از همون اول که سقراط دو تا شاگرد داشت به نام افلاطون و ارسطو. افلاطون بیشتر اشراقی مذهب بود، یعنی سهروردی هم تابع چی هست؟ افلاطونه. ارسطو نه، بیشتر اون عقلی مشرب بود، مثلا ابن سینا رو میگن چی؟ تابع ارسطو هست. ولی فارابی ایشون تابع افلاطونه. یه کتاب مهمش همین هست که المنطقیات للفارابی، 18 کتاب درش جمع‌آوری شده. یه کتاب هم المستعمله و الالفاظ المستعمله فی المنطق، اونم یه کتابی هست تقریبا 100 صفحه. حالا کتابا دیگه هم داره، خیلی دیگه اونا تو عرف نیستن. المختصر الموجز، المختصر الاوسط، المختصر الکبیر، اختصار القضایا، احصاء العلوم، من حیث المجموع، همه کتاباش مرحوم فارابی هست. حالا اینم بد نیست که تبرک بکنیم، ان شاء الله معروف بشیم با کتاب. اون چیزی که ظهور داشته برای ارسطو این بوده، نه اینکه از اون فاقد باشه. ظهورش بیشتر در این بود. ما میبینیم خود اهل بیت عصمت طاهره دارای تمام کمالات هستن، ولی ظهورشون مثلا امام صادق بیشتر در علمیتش، آقا سید و شهدا اون در حماسش هست. اینا هم واجد بودن، ولی ظهورشون بیشتر مثلا اون یکی عقلی مشرب بود، اون یکی عرفانی مشرب. آقا بحثایی که دیروز مطرح کردیم، خوب حواستون باشه چند تا مطلب مونده بعدا وارد متن بشه. تیتر بحث بود الحد بالبرهان لیس یکتسب، حد به واسطه برهان قابل کسب نیست. هفت استحاله برای اینو بردیم که ما به واسطه برهان نمیتونیم حد و ذاتیات شیء رو در بیاریم. از لا الى نهایت الامر ذهب. تا اینجا رسیدیم. لیس به ضد شیء و کسب و حد، از ضد و حد ضد، حد و ضد. به واسطه ضد ما نمیتونیم حد رو در بیاریم. مثلا سیاهی رو بشناسیم و بخوایم حد سفیدی رو در بیاریم. اول به خاطر اینکه تعریف ضد، ضد مطلوب ما هست. مثلا سفیدی مفرق البصر هست، سیاهی که ما حدشو نمیتونیم به واسطه مفرق البصر بفهمیم. این یک. دوم این که تعریف باید به اجلا باشد. وقتی اینا مزاده با هم باشند سیاهی رو بخوایم با سفیدی بشناسیم و سفیدی رو با سیاهی بشناسیم، اینها در عرض هم هستن، مساوی با هم هستن، نه اینکه یکی اجلا و اعرف از دیگری باشن. و سوم اینکه دور پیش میاد، شما سیاهی رو میخوایم با سفیدی بشناسیم و سفیدی رو با سیاهی بشناسیم، اینم دور پیش. گرچه اینا رو شاید بشه تشکیک درشون کرد، البته چون اینها مضاد هستن شاید تشکیک نشه، ولی تو متضایفان ما قبلا میخوندیم، متضایفان مثل ابوت و بنوت، اونجا هم خب ما میگیم توقف تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگری، ابوت رو با بنوت میشناسی، بنوت رو با ابوت. اونجا دور که هست میگن دور معیه، دور معی محال نیست، ولی در مضاده کردن اگر دور باشه دور محال. اینا رو دیگه بعدن دقت بعد بفهمید. دور معی تعریف خیلی خاصی ازش نکردم، کردم تعریف دونه سال که کردم میگم مثل این که دو تا آجر رو بذاریم کنار هم، توقفی آجر مثلا با زاویه مثلا چی؟ 90 درجه دید 90 درجه دید اینجوری میشه میگفتن 90 درجه که الان زاویه 90 درجه، زاویه 90 درجه باشه، این توقف این بر دیگری، توقف اون شیء هم بر دیگری هست، در صورت اینا هیچ کدوم به شما هم چی؟ نمیفتن. این میگن دور معی، اینجوری کردن متضایفان رو میگن دور معی داره و محال نیست. خب پس به واسطه مزاده ما نمیتونیم حد شیء و ذاتیات شیء رو در بیاریم، چنانچه بعدن توی مصرع آخر میفرمایند فإنه دور و ما فیه جلا به مثل اقتسام ایزن بطلا، به واسطه تقسیم هم ما نمیتونیم حد رو در بیاریم و ذاتیات رو در بیاریم. تعریف به تقسیم که بعدا مرحوم مظفر تعریف بالقسمه رو مطرح میکنه، تعریف بالقسمه جز اقسام تعریف رسم ناقص هست، ما به واسطه قسمت تعریف به قسمت نمیتونیم ذاتیات شیء و استنتاج بکنیم، این محاله، نه اون چیزی که مرحوم مظفر گفته. خود مرحوم مظفر تصدیق کرده تعریف بالقسمه جز رسم ناقص هست. مثلا ما بگیم آقا انسان اما ناطقون و اما غیر ناطق، انسان یا ناطق هست یا غیر ناطق، بعدن علم پیدا میکنیم میگیم الانسانو لیس به غیر ناطق، انسان غیر ناطق نیست، نتیجه میگیریم چی؟ فل انسانو ناطق. این میگن اگر اینجوری بخواید حد انسانو که ناطقیت هست در بیارین، اینجا هم باز چیه؟ یه حالا دو رو خیلی مطرح نکرده، چرا دو رو بتونیم چی بکنیم؟ اشکال اجلا رو مطرح کردن که ما میگیم معرف باید اجلای از معرف باشه، در صورتی شما میگی انسان یا ناطقه یا غیر ناطق، وقتی که غیر ناطق نیست، این غیر ناطق نیست، اجلای از این نیست که انسان ناطق باشد، مساوی با این نیست، مساوی با هم هستن، اصلا نقیز هم هستن، نه اینکه این که بگیم انسان غیر ناطق نیست اجلای از این باشه پس انسان ناطق است. به واسطه تعریف به قسمت هم ما نمیتونیم حد شیء رو در بیاریم، اینم از این. و لیس به استخراع جزئیات و از لم یفد علما به کلیاتی، به واسطه استخراع هم ما نمیتونیم حد رو در بیاریم، این مطلب بعدی هست. پس حالا به واسطه برهان نمیتونیم در بیاریم، به واسطه مزاده نمیتونیم در بیاریم، به واسطه قسمت نمیتونیم در بیاریم، به واسطه استقرا هم نمیتونیم در بیاریم. بریم استقرا بکنیم که همه افراد انسان چه چیزی دارن. حالا استقرا ممونه استقرا ناقص هست، شما تمام افراد انسان و یا تمام افراد یک نوع رو که میتونید احصا بکنید و ببینید این چه ذاتی داره، تا اونو بیاریم بگیم آقا ذاتی این شی این هست. به واسطه استقرا نمیتوان ذاتیات شیء رو در بیاد. بله دیگه، همون شعرهایی که گفتیم، به واسطه برهان، به واسطه مزاده تضاد، به واسطه تقسیم و چهارمین مطلب به واسطه استقرا ما نمیتونیم حد شیء رو در بیاریم، برای معمولا استقرا ناقص هست و ما از جزئی به کلی نمیتونیم برسیم، یقین آور برای ما نیست. لذا آخرین حرفی که میزنن این هست، فلحدو به ترکب اقتناسو و زا به انتستشر خوش شخاصو. حالا این بنویسم چجوریه، فلحد و به طرف خوبه فلحد و به طرف خوبه اقتناس و اقتناس میشه اقتناس و رضا به انتصف رضا به انتصف تشذف و اشخاص و حد شیء رو چجوری میتونیم در بیان به واسطه ترکب ترکب معنای ترکیب تحلیلیه مثلا شما در نظر بگیریم که ما انسان رو در نظر چی گرفتیم به واسطه ترکب یعنی تجزیه تحلیلش که میکنیم خودشون دقیقا فرمودن مرحوم سبزوالی بعدن تو شعر بعدش میگن حتی تر و من عین الاجنا حتی تر و من عین الاجناس اشر فتأخذ مقولات آخر حالی من اینجا دقیق ننوشتم ببینم چیزی میگید شما وقتی که به نوع انسان میرسین اینو ترکیبش میکنین ترکیب تحلیلی میدین تا جنس الاجناسش این انسان آیا جسم هست آیا نامی هست و بالاخره به جنس الاجناس برمیگردین همون مقولات عشق وقتی که به مقولات عشق رسیدین سیر میشه سیر کهنه سعودی به جنس الاجناس رسیدین بعدن از اونجا شما شروع میکنیم ما به الامتیاز این شیء رو با دیگران مقایسه کردن که آیا حالا این انسانی که مثلا جوهر هست آیا جسم هست یا غیر جسمه میگیم جسمه حالا که جسم هست آیا نامیه یا غیر نامیه همینجور ما به الامتیازشو میان پایین تا میرسین به فصل قریبش آیا این مثلا نامی هست حالا حساس هست یا نیست میگیم حساسه حساس هست متحرک بلراده هست یا نیست میگیم متحرک بلراده متحرک بلراده هست ناطق هست یا نیست میگیم ناطق هست پس یه سیر سعودی داریم به جنس و لجناس و از جنس و لجناس ما به امتیازشون میگیریم تا پایین به واسطه ترکب نه به واسطه برهان نه به واسطه استقرار نه به واسطه مزاده و نه به واسطه تقسیم به واسطه ترکیب تحلیلی تا جنس و اجناس اینو میبریم بعدا ما به الامتیاز این شیء رو با دیگران مقایسه میکنیم اینم دقت داشته باشیم فصلی هم که جو بحث میشه فصل منطقی هست فصل اشتقاقی نیست که حالا دقیقا ببینیم چیه همون عرضی خاص رو ما میگیریم صد به صد فصل میگذاریم این نهایت حرفه لذا شیخ اشراق رو میتونیم اینجوری جواب بدیم که شیخ اشراق اگر اشکال کرد گفت آقا فصل اولا که جز معقولات هست جز محسوسات نیست که شما بشناسید گفتیم معقولات هست برای اینکه اینا کلیات خمسن وقتی کلی شدن اینا دیگه فقط ادراکشون به واسطه عقل هست و اینکه این فصل در غیر خودش معهود نیست تا شما اونو اونجا شناخته باشین بیا اینجا تطبیق بکنیم میگیم نیاز نیست ما اینو از خارج شی بیاریم همین نوعو میگیریم چیکارش میکنیم؟ تحلیلش میکنیم، ترکیبش میکنیم. یه سیر سعودی به جنس و اجناس میکنیم، بعدن شروع میکنیم به ما به الامتیازشو به در آوردن و مشکلی برای ما نخواهد داشت. و یک نکته عمده اینجا ما حالا بعضی اشکال کرده که اگر شما جهل بسیط داشته باشین هیچ وقت نمیتونین این فصل رو در بیانیم. مثلا نسبت به نوع انسان جهل بسیط داشته باشین، هیچی ازش ندونین. که انسان چی هست؟ بله این درسته ما اول انسان رو به نحو علم اجمالی میشناسیم میگم آقا این انسان هست بعدن به واسطه این ترکب و ترکیب تحلیلی که به جنس و اجناس سفر میکنیم و بعدن به نوع الانواع به فصل قریب به علم تفصیلی راه پیدا میکنیم اینم نیسته که ما اگر جهل بسیط داشته باشیم بله نسبت به انواع نمیتونیم فصلش رو در بیاریم تمام مطالعه تقریبا همین بود حالا
مصرع دوم وضا به هم
تستشرف شخاصو تستشرفو من فاهاشو ننوشتم اشراف پیدا میکنیم به اشخاصش خب این مطالبی بود که لازم به ذکر بود الان شما تا هر کتابی که ببینین این بحثا رو مطرح کردن الحد بالبرهان لیس یکتسب الا الی النهایه الامر ظهر حالا دیگه تفصیلش ان شاء الله این توانایی پیدا میکنین که کتابای منطقی رو اگر نگاه بکنین کلیات و امهات خدمت رو عرض کردن دیگه جزئیاتشون بعدن تو کتابا البته هر چی که توی شرح منظومه و جوهر و نظیف بود خدمتتون لب مطالب رو عرض کردیم خاطر دیگه حالا الفاظ میمونه که اونا رو باید تطبیق کنیم. خب الرسم ناقص، بریم وارد رسم ناقص بشیم، همون بحث مرحوم مدثر رو ادامه بدیم. آقا رسم تام چی بود؟ فصل قریب به اضافه عرضی خاص، عرضی خاص مساوی، نه عرضی خاص اخذ که بشه تصنیف و سنف که اون دیگه شمولیت نسبت به همه افرادش نداره. اما رسم ناقص این که ما عرضی خاص رو بیاریم و لابشت از این هست که آیا جنس بعیدش رو بیاریم یا نیاریم و نسبت به جنس قریب به شرط لایر اصلا جنس قریبش رو نباید بیاریم. اگر جنس قریبش رو بیاریم میشه همون رسم تام. خب تمام مطلب این هست. این البته نظر به قیله که ما همون قیلم تقویت میکنیم. مرحوم مدخل چندن میگه آقا رسم تام، خوب دقت بکنین، میگه رسم تام عرضی خاص به اضافه جنسه، میخواد جنس قریب باشه یا جنس بعید باشد. بعدن رسم ناقص چیه؟ فقط عرضی خاص رو بیارید، فقط عرضی خاص رو بیارید، دیگه اصلا جنس رو نیارید. تو یک قیل اومده کنه یه نوع استدراک کرده، میگه آقا این قیلم هست و همون قیل رو باید تقویت بکنیم. چجوری فصل جنس قریب با فصل قریب بود؟ رسم تام هم فصل قریب با عرضی خاص هست. حد ناقص فقط فصل بود، حالا لابشرط از جنس بعیدش، اینجا هم همینجور فقط عرضی خاص هست لابشرط از جنس بعیدش. این به نظر ما صحیح هست. حالا میخونیم این قیلم سه طرفدار بزرگ داره که حالا اونا رو خدمت رو عرض میکنم.
رسم ناقص فقط
عرضی خاص، رسم ناقص بنابر ممشای مرحوم مدثر فقط عرضی خاص، دو جنس دبا بیاری، اگه جنس بیاری میشه رسم تام بنابر ممشای مرحوم مدثر.
جنس
بیاری
رسم تام لابشرط از قرب و بعد دیگه،
نه لابشرط از جنس بعیده، میتونی جنس بعیدشو بیاری میتونی جنس بعیدو نیاری، ولی جنس قریبو در رسم ناقص نمیتونی بیاری، چون جنس قریب بیاری میشه رسم تام. اینو دیگه بخواد با الفاظ بازی کردن، این یکم خودتون دقت بکنیم میفهمی چه. الرابع الرسم ناقص و هو تعریف و بالخاصه وحدها، این ممشای مرحوم مظفر، فقط اگر عرضی خاص بیاریم رسم ناقص میشه. که تعریف الانسان به انه ظاهر کن، مانا تعریف انسان به این که بگیم اون ظاهر هست. فشتمل علی العرضی فقط فکان ناقصن، پس مشتمل میشه و در عرضی فقط دیگه ذاتی رو شامل نمیشه، بالا ذاتی و عرضی رو شامل میشه میگفتیم تامه، ولی اینجا چون فقط عرضی رو شامل میشه میشه ناقص. خب بنابر ممشای ثانی چرا بهش میگیم ناقص؟ اونم ذاتی رو شامل میشه، چون جنس بعیدش رو میاری دیگه، جنس بعید به اضافه عرضی خواست هم ذاتی رو شامل میشه هم عرضی، باید بگیم پس اینم تامه. میگیم نه، اونجا اگر بخوام چی بکنیم توجیه بکنیم وجه تسمیه ناقصو، میگم اگر فصل قریبش بیاد بهش میگیم تام، اگر فصل بعیدش بیاد بهش میگیم ناقص.
اینجا مرحوم مدثر میگه فشتمل علی العرضی، چرا مثل بالایی نمیگه خاص دارن، یعنی عرضی هم میشه؟
آره دیگه، عرضی اینجا فقط منصرف در خاص هست، گرچه بعضی تشکیک کردن، حالا چون نمیخواستم اینو مطرح بکنم، بعضی گفتن به واسطه یه عرضی عام ما میتونیم شیء رو تعریف بکنیم و بشه رسم ناقص. مثل چی؟ قبلا مثالش رو مرحوم مدثر خودش آورد که الانسانو منتصب القامه باد البشره، درسته؟ منتصب القامه، منتصب القامه عرضی عامه یا عرضی خاص برای انسان؟ عامه دیگه، هم انسان شامل میشه هم میمون شامل میشه، منتصب القامه یعنی روی پاش میسته. باد البشره یعنی چی؟ پوستش نمایان هست، ماهی هم پوستش نمایانه، میشه عرضی عام. لذا اگر به واسطه عرضی عام هم شیء رو تعریف بکنیم میشه رسم ناقص، که الان اینجا وقتی میگه عرضی هم عرضی عام شامل میشه و هم عرضی خاص رو، بعضی اشکال کردن و بعضی قائل به این هستن، مثلا علامه هلی در تجرید قطب شیرازی در دره قائل به این هست که ما به واسطه عرضی عام هم میتونیم شیء رو تعریف بکنیم، ولی اگر دقت بکنید اینها فی نفس عرضی عام هستن، ولی من حیث المجموع وقتی میگی منتسب القام باد البشره دیگه نسبت به انسان میشه عرضی خاص. من حیث المجموع چون ما قبلا گفتیم که عرضی بعضی وقتا مفرده بعضی وقتا مرکبه، اینا عرضی خاص مرکبه، نه اینکه شما بگین این دوتا عرضی عام هست، این دیگه ماهیتش عوض شد. وقتی میگی منتسب القام باد البشره من حیث المجموع میشه عرضی خاص، لذا اصلا نمیتونیم به واسطه عرضی عام شیء رو تعریف بکنیم. این دیگه حالا نمیخواستم بگیم اتصال کرده بود. خب ولا یخوا ان رسم مطلقا کل حد ناقص، مخفی نماند که رسم نقیل رو نخوندیم و قیل اینو ما تقویت میکنیم، باید هم همین باشه، ان تعریف بالجنس البعید والخاصه معدود من رسم ناقص، به تحقیق که تعریف به جنس بعید و خاصه شمرده شده از رسم ناقص، یعنی اگر جنس بعید هم بیاری میشه رسم ناقص، به خلاف منشای مرحوم مظفر که رسم تام میدونین و فیختص تام بالمؤلف من الجنس القریب و الخاصه فقط، و دیگه اون رسم تام فقط شامل جنس قریب و خاصه خواهد شد. اینا رو کی قائل هستن؟ مرحوم قاضی. حالا اینجا بد نیست یکم تاریخ، آقا هر علمی رو کار میکنین تاریخش رو کار کنین، قبل از اینکه وارد لمحه بشین تاریخ فقها رو بخونین، این طبقاتشون بدونین. میگه الان لمحه میخونین مثلا علامه هیلی داره میگه اون شهید فلانی هست اونجا فلانی هست، نمیفهمین اینا در چه طبقه هستن. اینا خیلی به انسان دیدگاه میده تو هر علمی وارد میشین، حتی علم صرف و نحو میخونین، این طبقات این نهلا رو بخونین در چه عصری هستن، به انسان خیلی دیدگاه میده. حالا ما سعی میکنیم در خلالش هم بعضی وقتا این بیوگرافی اشخاص و خدمت رو عرض کنیم. قاضی، اینها دو تا ما قاضی تو منطق داریم، یکی قاضی ابن سهلانه، یکی هم قاضی عزلی ایجیه، ایجی چون بیشتر توی متکلمین خیلی حرف داره، قاضی عزلی ایجی. اما این قاضی که اینجا مراد هست بیشتر باید قاضی ابن سهلان باشه. قاضی ابن سهلان دو تا کتاب داره، یکی بصائر و نصیریه کتاب معروفی هست و دوم تفسیرش. حالا اینجا فقط نوشته قاضی، من فکر میکنم قاضی ابن سهلان باشه که کتاب بصائر و نصیریه اینو داره نقد میکنه که تقویت میکنه این قیلو. و دوم کاتبی. کاتبی هم شخص بسیار بزرگی بوده، همین شمسیه، اینقدر شهر شمسی میگیم اینها، مؤلف شمسی کاتبی بوده، متوفای 657 قرن هفتم هست. چهار تا کتاب منطق داره، یک منطق العین که حالا خیلی اون چی نیست، یکی رسالت شمسیه، این خیلی مهمه، ماتن این شمسیه خود مرحوم کاتبی هست که دو تا شارح بزرگ بر این شمسی هست، یکی خطب راضی هست که این شرح شمسی رو چی کرده اینا قوی ترین، اگر بخون شمسی رو باید خون خیلی بعد سفارش میکنه شرح شمسی بخون، یکی خطب راضی برای شمسی گرفته شرح نوشته، و یکی هم مرحوم تفتازانی. تفتازانی همون تفتازانی که انشالله سال بعد مختصر یا متبلش رو میخونین، هم بلاغی هست و هم منطقی هست. مرحوم تفتازانی اومد بر رساله شمسی کاتبی شرح نوشت و اون چیزی که تو حوزه معروف هست که ما حاشیه ملا عبدالله رو میخونن، ملا عبدالله اومد بر چی؟ شرح شمسیه تفتازانی حاشیه نوشت. یعنی اگر شما بخواید یک کتاب کامل بخونی همین ملا عبدالله، هم شمسی هست مال کاتبی، هم شرح شمسی هست مال تفتازانی، و هم حاشیه هست مال ملا عبدالله. این کتاب خوبی هست، آدم وقتی یک کتاب میخونه سه تا منشا به دستش میاد. کاتبی یکی منطق العین داره، یکی رسالت شمسیه، یکی جامع الدقایق، و یکی هم بحر الفوائد. بحر الفوائد مختصر همون منطق العینشه، حالا یا مختصرشه یا متولشه، ناظر به همون منطق العین. پس این قیلی، یکی مرحوم قاضی ابن سهلان قائل شده، یکی کاتبی که شخص بسیار بزرگی بوده، و یکی هم قطب. قطب هم آقا ما توی منطق دو تا قطب داریم، یکی قطب راضی و یکی قطب شیرازی. قطب رازی، حالا کتاباش، یکی تحریر القواعد قطب رازی، تحریر القواعد همون شرط شمسیه کاتبی، چون گفتم یکی از شارحینش قطب رازی هست. دوم خیلی کتاب مهمی اینو تقویت میکنن، لوام الاسرار شرح مطالع الانوار، لوام الاسرار شرح مطالع الانوار، نه مطالع الانوار مال ارمویه، ارموی. این مطالع الانوار هم غیر از اون توالع الانواره، یه مطالع الانوار داریم یه توالع الانوار. توالع الانوار مال مرحوم بیضاویه، مرحوم بیضاوی که خودش متوفای 685 بوده، این ارموی هم متوفای 682 بوده، همه عصر بودن. اون مطالع الانوار نوشت، اون توالع الانوار نوشت، ولی شرحی که عمده شرحی که برای مطالع الانوار نوشته شده همین لوام الاسرار، اینم خیلی تقویت میکنن، کتاب منطق خوبی هست، مال قطب رازی. و سومین کتابش رسالت معموله فی التصور و تصدیق، و چهارمین کتابش که خیلی خیلی مهم هست، محاکمات این قطب رازی هست، محاکماتش. محاکمه اومد چکار کرد؟ چون این مرحوم قطب رازی شاگرد علامه هلیه، شاگرد علامه هلیه، هم فقیه هم من علم معقول رو میدونه، هم معقول، کسی به جامعه علامه هلی ما نداریم تو علم معقول و منقول، عجیب و عجوبه بوده که داییش هم میشه محقق هلی، که شرایع الاسلام رو نوشت. شرایع الاسلام هم میدونیم که دو جلد کتاب هست، بهش میگن فقه القرآن، بسیار کتاب نفیسی هست که حتی از امام زمان نقله که بزرگان میگن کسی اگر در طلاب مثلا براش یه مضیقه پیش اومد، حالا چه در امور مادی و چه در امور معنوی، اگر کسی کتاب مباحثه بکنه امام زمان دری از غیب برش باز میکنه. شرایع الاسلام چه خوب بود قبل، حالا دومم خصوصیات خودشو داره، ولی شرایع الاسلام انسان بخون چیز دیگه هست. اگر بخونین عالیه، اگر بخونین عالیه، که همین شرایع الاسلام رو گرفت مرحوم نجفی، گرفت چیکار کرد؟ 43 جلد برای شرح نوشت، جواهر الکلام که میگن اگر کسی بخواد فقیه بشه باید فقیه جواهری باشه، 43 جلد، 43 جلد. این کتاب رو تهیه بکنید تو کتاب خوناتون باشه، تو درس خارج معمولا ناظر به همین الان آقای مرحوم آی بهجت در تخارجش همین بود، جواهر کلام مرحوم نجفی رو باز میکردن، میگفتن، توضیح میدادن، انخلط میکردن. این محقق هلی که دایی علامه هلی میشه، علامه هلی هم منقول میدونست هم معقول، معقولش این محاکماتشه، ببخشین که شاگردش همین قطب رازی هست، قطب رازی که محاکمات نوشت، محاکمات ناظر به دو نفر نوشت، یکی ناظر به شرح اشارات فخر رازی نوشت، شرح اشارات فخر رازی، بعد نیست آقا اینا رو یکم بدونین، یکم آدم تاریخ چیکار کار کنه، شرح اشاراتی که میدونم مال ابن سینا هست، اشارات تنبیهات کتاب بسیار مهمی که تو اوزم هنوزم میخونن و بایدم بخونین اگر بخواییم مثلا فلسفه رو کار بکنیم، فلسفه خب چون سه تا نهله داریم، یکی فلسفه مشائی هست، اگر کسی بخواد فلسفه مشائی به دستش بیاد حتما اشارات تنبیهات رو باید بخونه، درس هم باید بگیره، قسمت اولش هم منطق هست، بقیهش هم فلسفه هست. شرح اشارات فخر رازی نوشت که میگن شرح نیست دیگه، جرحه، فقط انقلاب میکنه، فخر رازی بهش میگن امام المستشکلین، فقط اشکال کرده. وقتی که دیدن همچی شرحی بر اشارات نوشته شد، خواجه طوسی رحمت الله علیه که ایشون بهش میگن عقل هادی اشر، از بس ایشون به شما کم متبهر در این مسائل هست، گرفت و دید که ایشون جهر کرد شرح اشاراته و داره شرح نوشت. حالا ایشون اومد شرح اشارات خواجه طوسی و شرح اشارات فخر رازی که او جد بود، این شرح بود، این گرفت چیکار کرد؟ به محاکمه گذاشت که حق با کیه. خیلی کتاب نفیسیه این محاکمات، اگر کسی بخواد مثلا دو تا ممشار، یعنی کتاب اشارات شما میخونید، چطور شرح صخر رازی رو میخونین، شرح خواجه طوسی رو میخونین، خود خسرو رازی هم اومده گذاشته به محاکمه. خیلی کتاب عالی هست، اگر بخوام منشای همه این چهار تا منطقی به دستتون بیاد این هست. منطق بیشتر منطق، بله شرح شارات از حکمت هم هست، حالا در وادی منطق داریم بزنیم. پس آقا خطب یکی خطب رازی هست که خیلی معروفه، خطب رازی خیلی معروفه، و یکی هم خطب شیرازی داریم. این هم بگم دیگه خطبه شد. خطب شیرازی دو تا کتاب داره، دو تا کتاب معروف، یکی شرح حکمت الاشراق سهروردی هست، حکمت الاشراق سهروردی، و یکی هم درت و تاج. درت و تاجش خیلی معروفه که معمولا چیزایی که میارن از درت و تاجش میارن. حالا تقریبا الان تو همین 10 دقیقه بالاخره با ابن سینا فارابی رو که خدمتتون هستم، خطب رازی، خطب شیرازی، علامه هلی، آدم باید بدونه حتی هر علمی که وارد میشین بالاخره تاریخ هم بخونه. حالا این قیل رو میخواستم بگم چی؟ قیل سه تا طرف داره، یکی مرحوم کاتبی که ماتن شمسیه هست و همه اومدن سر صفحه شمسی نشستن، یکی هم قطب هست، حالا معلوم قطب رازی هست و یا قطب شیرازی، ولی به نظر میرسه قطب رازی باشه، و یکی هم مرحوم قاضی که بیشتر منصرف در ابن سهلان هست که همون کتاب بصائر النصیریه هست. عرضیه خب یعنی دوتاشو با هم در نظر بگیریم، ما میگیم منتسب الخامه نسبت به انسان عرضی عامه، درسته؟ خود باد البشرم نسبت به انسان عرضی عامه، ولی این دوتا کنار هم بگذاریم با هم نسبت به انسان چی میشن؟ یعنی منتسب الخامه باد البشرم با هم دیگه نسبت به انسان عرضی خاص یا عرضی عام؟ عرضی خاص میشه، فقط مختصیشونه که هم روی پا بیسته بادر بشرن، یعنی پوستش نمایانه، یعنی پشم نداره، مثل خرس نیست، مثل بوزینه نیست، هم روی پاش میسته هم پوستش نمایان هست، این فقط مختص انسان هست. ولی هر کدوم از اینا رو تنها در نظر بگیرین عرضی عام نسبت به انسان میشه، با هم در نظر بگیرین عرضی خاص. نه حالا شاید ناظر بیم بودن معمولا همین رو استناد کردن و ما تشکیک میکنیم، میگیم قبلا گفتیم عرضی، اقسام عرضی، یکی مفرد بود یکی مرکب، بعضی وقتا مفرد میاد عرضی مثل زاهک، بعضی وقتا عرضی مرکب میاد، همین مثال رو زدم. این عرضی خاص مرکبه، نه فرمین عرضی عام مفرد هست، دوتا مفرد هست، لذا تشکیک کرد. ولا یخفا ان الرسم مطلقا، خوب میخوام بخونیم این عنارتون هم تمام بکنیم دیگه، چیزی نداره دیگه، انشالله بعد از این تعریف بالمثال هم میفتیم تو سرال زیری، روزی دو صفحه سه صفحه رو باید بخونیم، هیچی اینجا نداره. البته فردا یه بحث مهمی هست، مشارکت حد و برهان، که توی عمده کتاب ها منطق مطرح شد و مظفر متاسفانه اینم باز مطرح شد، چیزی نداره، اسمش خیلی بزرگه، کتاب هایم خیلی مفصل بحث کردن، حالا مثلا شرمزمون دو سه صفحه بحث کرد و آخر هم نمیفهمیم کتاب چیز مغلطه، شاید ما تو 10 دقیقه گفتیم انشالله هم بفهم. خب ولا یخفا ان الرسم مطلقا کالحد ناقص لا یفید الا تمییز المعرف عن جمیع ما ادا فهست، مخفی نماند که رسم، که رسم مطلقا، رسم ناقص و رسم تام، کل حد ناقص مانند حد ناقص میمونه. حد ناقص گفتیم بیشتر حیثیت مانعیت و ممیزیت ملحوظشه، این فقط از دیگران جدا بکنه. رسم تام و رسم ناقص هم همینه، فقط کدوم حیثیت جامعیت نوع مد نظر داشت؟ حد تام، به نحو کامل میاد چیکار میکنه؟ تبدیل میکنه. لذا میگه رسم مطلقا میخواد تام باشه و ناقص باشه، مانند حد ناقص هست. چه چی؟ لا یفید الا تمییز المعرف، که افاده نمی کند مگر تمییز معرف، ان جمیع ما ادا، از اونو جدا میکنه از جمیع غیرش، فحس همینو فقط میکنه دیگه، نظر به حیثیت جامعیت نوع ندارد. الا انه تمییزه تمییزن عرضی، یا فرقش با حد اینه که حد تمییز ذاتی بود، اینجا تمییز عرضی هست. و لا یساوی الا فی المصداق، و این مساوی نیست مگر از جهت مصداق، یعنی اتحاد مصداقی با هم دارن، میشه هم همده شایع. ال انسانو ظاهر کن، ال انسانو جسمون ظاهر کن، اینها که اتحاد مفهومی ندارن که بگیم هم اولی میشه اتحاد مصداقی و همده شایع. لا فی المفهوم، اینها اتحاد مفهومی ندارن که هم اولی میشه. بله دیگه عبد الحق. و لا یدل علی الا بالالتزام، و دلالت نمی کند این به شما هستم رسم تام و رسم ناقص به اون نوع خودش، به اون محدود خودش، مگر به دلالت التزامی. تنها چیزی که گفتیم به دلالت تطابقی اشاره میکنه حد تام، بنابر ممشای مرحوم مظفر، گرچه تو جوهر النظیر گفتیم حد ناقص هم بالمطابقه هست. اون دیگه گفتیم که نه، یک مشروع فلسفی پیدا کرده، چون تمام حقیقتش به فلسفه الهی است. کل هادا حاضرون مما قدم، ظاهرون مما قدمنا، همه این چیزایی که گفتیم اگر قبلی ها رو خوب فهمیده باشین ظاهره براتون، چون حد ناقصی که گفتیم همه احکام برای حد ناقص برای رسم تام و رسم ناقص هم خواهد آمد. انارتون روشنگری، اناره نور، انارتون هیچ چیز نداره. اینجا فقط میخواد چی بحث بکنه؟ همون حیثیت جامعیت و حیثیت مانعیت که در حد تام آقا من بیرون میگم فقط متن رو تطبیق بکنم. حد تام هم حیثیت جامعیت رو داره و هم حیثیت مانعیت رو، ولی همه یه چیزهای دیگه تاریخ دیگه به هر حیث مانعیت رو دارن. لذا اگر بخوام طولی اینها رو بچینیم، اول تعریف به چی میکنیم؟ حد تام، چون هم جامعه هست و هم مانع، بعدن حد ناقص، بعدن رسم تام، بعدن رسم ناقص. خیلی سخته؟ انارت ان الاصل فی تعریف و حد تام روشنگری. اصل تعریف به حد تام است، هو حد تام، ضمیر فصل دیگه فقط حد تام. لأن المقصود الاصلی من تعریف امران، برای اینکه مقصود اصلی از تعریف دو تا امر است، یکی حیثیت جامعیت و یکی حیثیت مانیت، و این در کجا یافت شود؟ در حد تام یافت شود. آنچه چه میگه؟ آنچه یافت نشود آن ما رو دوست، چیزی هست که مرحومه
یافت نشود
آن که منم یافت نمیشود، یعنی اون فضل حقیقیشو که ما در نمیاریم. فقط انسان کامل هست که حد تام اشیا رو میفهم، چون باید اشراف داشته باشی، تا زمانی که دون اشیا باشی نمیتونی. ال اول این دوتا ام چی هستن که مقصود اصلی ما در تعریف هست؟ ال اول تصور المعرف به حقیقته لتتکون له فی نفس صورتون تفصیلیتون واضحتون. تصور معرف به حقیقتش، یعنی تمام اون مقدماتش رو بدونی چی هست، تا باشد برای نفس ما یه صورت تفصیلی واضح. جامعیت رو بدونی چی شد، انسان بالاخره حیوان ناطق شد، تمام مقدمات و ذاتی شیء رو بفهمی. و ثانی اون دومین امری که برای ما مهم هست، تمییزه فی الذهن عن غیره تمییزن تامن، این که علاوه بر این که جامعیت داشته باشد اون حیث مانعیتش هم باشه، چون میگن تعریف جامع و مانع باید باشه، تمییز بده اونا در ذهن از غیرش، اونم تمییز تام. پس این دوتا امر برای ما مهم هست، اینم فقط در حد تام برای ما یافت میشود. و لا یعدا هذان الامران الا بالحد تام، این تعدیه نمیشود، ادا نمیشود این دوتا امر مگر به حد تام. و اذا یتعذر الامر الاول یکتفی به ثانی، هنگامی که محال شد. اینجا گفتیم تعذر معنای محال، تعثر به معنای صعب و سختی هست دیگه. هنگامی که محال شد امر اول، یعنی چی؟ اون حیث جامعیت، یکتفی به ثانی، ما همون حیث تمییزیت رو میگیریم، خدا رو شکر میکنیم. و یتکفل بهی الحد و ناقص و رس به قسمه، پس متکفل میشود به این حیث تمیز حد ناقص و رسم به قسم رسم تام و رسم ناقص. ول اقدم و تمییزه و تمییزن ذاتیان. حالا بعدم وقتی که تو این وادی حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص افتادیم، آیا از جهت طولی ارزششون چی هست؟ اقدم از اینها تمییز این که تمییز ذاتی باشد، چون افتاد این چه آقا حیثیت تمیز. حالا این تمیز چی باشه؟ ذاتی باشه یا عرضی؟ میگه اقدم این تمیز ذاتی باشه. تمیز ذاتی در کجا هست؟ و یعد ذالک بالحد ناقص، تمیز ذاتی در حد ناقص هست، لذا در دوم مرتبه حد ناقص قرار میگیره. فهو اولا من الرسم، این حد ناقص اولای از رسم هست، و رسم تام اولا من ناقص، بعدن هم رسم تام اولای از ناقص، لذا میشه حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص. الا ان المعروف عند العلماء ان الاطلاع على حقائق الاشياء وفصولها من الامور المستحيله والمتعذره. مگر این که معروف نزد علمای منطق است که اطلاع به حقائق اشیاء و فصولشون از امور مستحیله. یعنی چی؟ متعذره. خوب بود مرحوم مظفر بعدن بیاره چی؟ اول متعذره، به جای متعذره اینو بنویسین دیگه، چون متعذر خودش معنای چیه؟ محاله، یا محاله برای ما یا متعثر عصر داره، نه اینکه هر دوتا رو یک معنا بکنیم. اگه این دوتا رو اینجوری باشه او میشه او تفسیریه دیگه. میخوام فرق بگذاریم، میگیم یا محال هست برای ما متعذره و یا اینکه متعثره. به جای المتعذره بگذاریم المتعثره بهتره. خب وقتی ما به فصل حقیقی و به فصل اشتقاقی نرسیدیم تو منطق دیگه سطحش پایینه، به جای فصل حقیقی و اشتقاقی فصل منطقی و مشهوری میگذاریم، یعنی عرضی خاص رو صد به مصد چی میکنیم؟ فصل حقیقی میکنیم و به همی هم قناعت میکنیم، به قول معروف گنجش کن رگش میکنیم، به جای قناری میدیم به دست طرف، هیچ کس هم نمیدونه، میگیم فصله. و کل ما یذکر من الفصول فانما هی خواص لازمتون، هر آن چی که ذکر میشود از فصول در منطق فانما هی خواص لازمتون، اینها جزء خواص لازم هستند. تا همینجا باشه، این مطالب مهم اینجا داره. و صلی الله علی محمد و آله.